ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران بیننده. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و برنامه خودمون رو با این برکت آغاز میکنیم. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو، محضر مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و بعد هم شما دوستداران و محبین اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله که عزاداری هاتون مورد مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. چند هفته در خدمتون نبودیم به خاطر این مناسبت هایی که در اون حضور داشتیم، و باز هم با عصر انتظار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و سعی میکنیم که یکی از مباحثی که مشترک هست بین بحث انتظار و مناسبت هایی که در اون قرار داریم و انشالله امشب با همدیگه مرور کنیم. کارشناس عزیز و محترم برنامه‌مون استاد رضایی بزرگوار اینجا حضور دارن، با ایشون سلام علیک میکنیم و به موضوع خودمون خواهیم پرداخت. سلام و عرض ادب استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما مجری و به اصطلاح گوینده توانای شبکه عرض سلام دارم و خدمت بینندگان فرهیخته شبکه ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت ایام. اجازه بدین همین اول برنامه سلامی داشته باشیم خدمت ارباب دلهامون و ارباب بیکفنمون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که ایام طولانی نشه و عمر ما کفاف بده، شاهد ظهور و بروز منجی و منتقم اهل بیت و کسی باشیم که قیامش قیام حسینی است و علمش علم عباسی است و مقصدش سرزمین گلگون کربلا و قبه و بارگاه نارنجی سید الشهدا سلام الله علیه.
انشاءالله که بتونیم اون روز رو درک کنیم و در خدمت آقا هم باشیم. خب استاد، مباحث هفته‌های گذشته رو حالا دوستان عزیز بیننده قطعا یه جاهایشو خاطرشون هست، بحث مهدویت، و شما رسیدید به موضوع تربیت و خانواده، از اون موضوعات بسیار مهمی که عرض کردم همیشه دغدغه تمام در واقع شیعیان هست، تمام افرادی که مقید هستند براشون مهمه که خانوادهشون، فرزندانشون، اینا به کدوم مسیر میخوان برن و عاقبتشون در واقع قراره که چه بشود. و خب به خوبی شما همین بحث رو تا یه جایی پیش بردید و رسیدیم به، خدا رو شکر الحمدلله، رسیدیم به ایام محرم، ایامی که بدون شک ما میتونیم بهترین استفاده رو ازش ببریم از نظر حالا محتوایی، و در خدمت شما هستیم. به چه ترتیب میخواید با هنرمندی خودتون در واقع بحث محرم رو مطرح بکنیم و از دلش یک موضوع انتظاری بسیار خوب در واقع استخراج کنیم؟
انجام وظیفه میکنم خدمتون انشالله که مورد قبول هست حجت و مورد توجه بینندگان گرامی قرار بگیره و به دردمون بخوره. چیزایی که میگیم در راستای رضایت خدا و ولی خدا باشه و مفید باشه برای هممون، از من گوینده و دیگران. من همونطور که اشاره کردین، بحثی که ما شروع کردیم بحث تربیت مهدوی بود و علی حیفه به مناسبت ایام یه گریزی به بحث کربلا و مهدویت نزنیم. بعد از این معبر و از این به اصطلاح فضا یه اشاره‌ای داشته باشم به مباحث تربیتی خودم. پیوند عجیب و غریبی میان سید الشهدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برقراره. اینقدر این پیوند مستحکم و عجیب و غریبه و اینقدر این پیوند به اصطلاح تو چشم میزنه و بزرگ شده در فرهنگ الهی که ما حتی در کتابهای پیشین هم وقتی میخواییم رصد کنیم مباحث مهدوی رو و موعود رو و منجی رو، اونجا هم این پیوند رو میبینیم و شاید بینندگان عزیز کمتر با این مطلب برخورد کرده باشند یا شنیده باشند. ببینید ما بشارت‌های منجی رو در کتاب‌های ابراهیمی زیاد داریم، هم در تورات هم در انجیل بشارت‌های مربوط به موعود و منجی رو به انواع اقسام مختلفش مشاهده می‌کنیم. تو کتاب‌هایی هم بعضی از کتاب‌هایی هم که به مباحث مهدوی و به اصطلاح ادله اثبات موعود و منجی پرداختن به این مباحث اشاره شده. من یه زمانی خودم نگاه می‌کردم تقریبا در تورات، حالا تورات نگیم بگیم عهد قدیم، در عهد قدیم چیزی حدود عرضم به خدمتون در مجموع 24 بشارت در مورد موعود و منجی در تورات پیدا کردم. یعنی میشد 24 عنوان بزنی برای اینکه به اصطلاح این مباحثی که درباره موعود در تورات و در عهد قدیم وجود داره. این 24 بشارت آیات متعددی رو در کتاب‌های مختلف عهد قدیم به خودش اختصاص داده. در کتاب‌های مختلف عهد قدیم و آیات متعدد این بشارت‌ها رو میشه پیدا کرد. این 24 بشارت رو اگر بخوایم در یه سری عناوین ریز فصل بندی بکنیم، من یه 12 تا عنوان تونستم براشون پیدا بکنم برای این 24 تا بشارت. سرفصلشو میگم، نمیخوام اینجا زیاد بمونیم، میخوام برم سراغ اون مطلب اصلیمون. این 24 تا بشارت عموما در این 12 تا موضوع ریز قابل دسته‌بندیه. یکی این که موعود چندان دور نیست، نزدیکه. دوم بحث انتظاره، به ترتیب تاریخ عرض میکنه. دوم بحث انتظاره. سوم بحث پالایش مردمه. چهارم بحث قیام موعوده. پنجم بحث گرد آمدن یاران موعوده، یاران موعود چجوری گرد آوری میشن. پنجمو نمیگم چون پنجمو میخوام بهش بپردازیم. ششم بحث حکومت الهیه. هفتم بحث حکومت پایداره. هشتم بحث حکومت عدالت، عدالت حاکم میشه. نهم بحث عاقبت از آن خوبان است. دهم بحث قیام منجی و دستاوردهای قیام منجیه. یازدهم هم مشخصا دستاوردهاست. گفتم 12 تا 11 تا شد، ببخشید. توی این 11 تا عنوان ریز این 24 بشارتی رو که در تورات در عهد قدیم آمده میشه دسته‌بندی کرد. پنجمی که گفتم، حالا میخوام یه مقدار به این بپردازیم، پنجمین بشارتی که در تورات آمده از لحاظ سیر تاریخی بحث انتقام کربلاست. که در عهد قدیم شما بحث انتقام کربلا رو میبینین. کجا؟ کتاب ارمیا فصل 46 آیه 9 و 10. من این بخش رو از ترجمه فاضل خان همدانی استفاده کردم. این ترجمه سال 1272 شمسی در لندن چاپ شده از ترجمه ایشون. خب میدونید کتاب عهد قدیم عموما به زبان عبریه، زبان عبری هم خب چون یه زمان خاصیه خیلی ها بلد نیستیم. روی این حساب تورات عموما به زبان‌های دیگه برگردان شده، هم عربی داره هم فارسی داره، ترجمه‌های متعدد هم داره. به لحاظ چطور قرآن ما ترجمه‌های متعدد داره، هر کسی با اون نگاه خودش و با اون تفسیر خودش قرآن رو ترجمه کرده، توی عهد قدیم هم همینطوره و همچنین عهد جدید. برگردان از عبری به عربی یا به فارسی به لحاظ اینکه آیات رو مختلف می‌فهمیدن، مختلف کلمات رو برداشت میکردن، ترجمه های متنوعی داریم برای عهد قدیم. من از کدام از ترجمه فاضل خان همدانی چاپ 1272 شمسی در لندن استفاده میکنم. ترجمه این آیه 9 و 10 فصل 46 کتاب ارمیا از این کتاب اینجوریه. یه مقدار خب ادبیات هم ادبیات قدیمیه، بینندگان انشالله همراهی میکنن. ای اسب ها برایید، ای عرابه ها مجنون روش رفتار نمایید، جباران بیرون آیند. باید فعل امریه، جباران باید بیرون آیند. دو سه تا کلمه شو رها کنیم. آیه 10، زیرا که این روز خداوند لشکرها روز انتقام است. بحث موعود رو مطرح میکنه و اینکه اون موعودی که خواهد آمد یکی از انگیزه هاش انتقام از چی؟ که از اعدا انتقام میکشد، از دشمنا انتقام میگیره. آری شمشیر میخورد و با خونهایشان سیر و مست میشود، زیرا که در اینجا شاهد مثالمون اینجاست، زیرا که در زمین شمالی به پهلوی نهر فرات از جانب خداوند خدای لشکرها قربانی است. موعود قرار انتقام بگیره،
یکی از کارهای
انتقام هم از دشمنها میگیره. چرا؟ زیرا چرا که چرا قرار این انتقام رو بگیره؟ زیرا در کنار نهر فرات خداوند یک قربانی داره. کتاب ارمیا از کتابایی که اگر حالا من به اصطلاح برای امروز متاسفانه این رو نرفتم دوباره مطالعاتم و مراجعه بکنم، اگر اشتباه نکنم کتاب ارمیا جزو کتابایی که توی دوران مهاجرت بنی اسرائیل به بابل و عراق نوشته شده، از کتابای قدیمیه. خب توی این کتاب صحبت میشه از کشته‌ای در کنار نهر فرات. من به بیسوادی خودم اون اندازه‌ای که تونستم مطالعه کنم، حالا جستجو کردم این طرف اون طرف توی بعضی از تفاسیر عهد قدیم و جدید و اینها، پیدا نکردم مصداقی برای کشته فرات که یهود یا مسیحیون اعلام کرده باشن که تو تفسیر این آیه که کشته فرات فلانیه، مثلا عزراء کاتبه. حالا عزراء کاتب بنابر بعضی از گفته ها تو سمت بصره است، خب اونم سرزمین شمالی و بصره که جنوبه، درست شو؟ در سرزمین شمالی در کنار نهر فرات خدا یه قربانی داره که قرار انتقام این قربانی در دوران موعود گرفته بشه. از قضای ربانی ما توی فضای شیعی خودمون داریم، هم نهر فرات داریم،
هم قربانی داریم،
هم به اصطلاح نسبتاً سرزمین شمالی عراق میشه، خب و هم این که منتقم قرار بیاد انتقام همین کشته رو بگیره. عینا طالب و بدم المقتول بکربلا، درست شد؟ از قضای ربانی همه چیز جفت و جوره، همونطور که از قضای ربانی موعود ما، همونطور که اهل تسنن گفتن المهدی من ولد فاطمه، مهدی از نسل حضرت زهراست، اتفاقا مهدی ما هم از نسل حضرت زهراست، اتفاقا مهدی ما هم جزء همون 12 خلیفه ایست که یه شب اشاره کردیم اینجا،
بله.
همون 12 خلیفه ایست که امام رسول الله فرموده بود و فرموده بود آخریشون مهدیه، اتفاقا همون آخری 12 هم هست. نمیدونم چجوریه که این اتفاقا خیلی قشنگ توی فضای فکری شیعه جفت شده و باز تقریبا همه اهل تسنن اصرار دارن که نه اینا گولتون نزنه، اینایی که به اصطلاح شیعه ها هی اتفاقا از قضای ربانی درست عذاب در اومده، اینا رو ولش کنین، اینا به اصطلاح اصالت نداره. تفسیری هم براش گفتیم بارها، تفسیری هم خودشون براش
ندارن، دلیلی هم ندارن، فقط میگن گوش نکنید،
گوش نکنید. ولی از قضای ربانی همش جفت و جوره، توراتش قابل تطبیق، روایات اهل تسننش با مهدویت ما قابل تطبیق، روایات خودمون هم که الا ماشاءالله اصلا فضای فکریمون رو ما از روایاتمون گرفتیم. پس از زمان قبل از حتی مسیحیت و از زمان هجرت بنی اسرائیل به اصطلاح سرزمین کربلا، یکی از وعده های الهی این بوده که قرار اینجا یک اتفاق ناخوشایندی بیفته که بعدها انتقام اون اتفاق گرفته خواهد شد، در آخر الزمان انتقامش گرفته خواهد شد. پیوند از این آشکارتر، اینقدر عرض کردم اول صحبتم، اینقدر بین کربلا و بین به اصطلاح امام زمان پیوند گسترده و عمیقه که حتی نمیشه از تورات سواش کرد، یعنی تو خداوند در تورات هم نتونسته ازش بگذره، توی عهد قدیم هم بهش پرداخته، بهش اشاره کرده که آقا اگر قراره منجی وجود داشته باشه، این منجی یه نگاه هم به بحث نهر فرات داره ها، به اتفاقی که در کنار نهر فرات میفته هم نگاه داره ها. و بیان در فضای روایی خودمون تا دلتون بخواد روایت داریم درباره ارتباطی که وجود داره بین فضای کربلا و فضای مهدویت، چه در ادعیه‌مون، چه در تبیین‌های و گزارش‌هایی که درباره توضیح قیام امام زمان و قائم بودن ایشون داریم، که در بعض از روایات داریم که وقتی اون فضای هولناک عاشورا اتفاق افتاد، ملائکه در خانه خدا زجه زدن، خداوند سایه هست حجت رو که ایستاده بود به اونها نشون داد و فرمود به هادا انتقم، انتقام من به وسیله ایشون انتقامم رو خواهم گرفت. ولی فعلا یه مصلحت، یا حالا اینو من اضافه میکنم، یه مصلحتی که باید این اتفاق زشت و ناگوار چاره ای نیست، ولی انتقامش گرفته خواهد شد. پس بین امام زمان و سید الشهدا یک ارتباط ناگسستنی وجود داره، یک نگاه عمیق وجود داره. پرچم یالسارات الحسین هست حجت سلام الله علیه مقصد رو نشون میده، هدف رو نشون میده که اگر قرار باشه به هر جای دیگه ای بریم از کربلا باید بگذریم. ابتدا سفر ما هر که دارد هوس کرب و بلاه، میریم به سمت کربلا، بعد از کربلا اگر قرار شد جای دیگه ای بریم میریم. این رو داشته باشیم، این فضا رو داشته باشیم و این نگاهی که عرضم به خدمتتون پیوند گسترده و عمیق بین امام زمان و بین سید الشهدا رو داشته باشیم، از این نگاه و از این فضا میخوام استفاده بکنم بریم سراغ اون بحث تربیتیمون و بحثی که داشتیم در مورد اینکه چجوره میشه نسل مهدوی رو پرورش داد. از این فضا امشب میخوام یه مقدار وام بگیرم و از این به اصطلاح خانه و از این کوچه گذر بکنیم به سمت به اصطلاح تربیت مهدوی.
بسیار عالی، خیلی هم اتفاقا هدف و موضوع بسیار جالب و زیبایی هم هست. به قول شما به هر زاویه که نگاه میکنیم به واقعی عاشورا میتونیم به راحتی نشانه های مهدویت و نشانه های عصر ظهور رو در اون ببینیم، زمانه ای که در واقع امام زمان اون دوران به درجه ای از تنهایی میرسه، به درجه ای از مظلومیت میرسه که اون واقعی وحشتناک اتفاق میفته. خب دلهای آماده، کسانی که اهل فکر و تدبیر هستند، قطعا میتونن یه نگاهی بکنن، یک همانندسازی ساده ای بکنن. و اینجا البته یک داخل پرانتز عرض کنم، من خودم هر از گاهی دچار ترسی میشم و با خودم میگم که اون زمان کسانی که نامه نوشتن به امام زمانشون که گفتن بیا و ما منتظر توییم، تو برحقی، تا لحظات آخرم موندند، سر به زنگاه دقیقاً مقابل امام زمانشون قرار گرفتن. این واقعاً جای ترس داره، جای نگرانی داره و قطعاً تو مباحث خودش میشه بهش پرداخت که چرا اتفاق افتاد و ما چیکار کنیم که اونطوری نشیم. اما در حالا بحث فعلی خودمون به نظرم میشه بیشتر به این پرداخت که چه درس هایی میشه گرفت تو بحث تربیت و بحث مهدویت از واقعه عاشورا.
دقیقاً. حالا عرضم به خدمتتون، من اگه بخوام یه مقدمه رو شروع بکنم برای اینکه وارد به این بحث مباحث تربیتی بشیم. ببینید فضای فکری که در محرم سید الشهدا و فضای عاطفی که در محرم سید الشهدا اتفاق میفته یک فضای به شدت لطیف و دوست داشتنیه. اصلا یکی از تو پرانتز عرض بکنم، یکی از علتهایی که جبهه شیطان داریم هم میبینیم هر سال هی تبلیغاتش و اون
تلاشش
سمپراکنی ها و این دست و پا زدن ها برای این که یه مقدار عاشورا رو به هر نحوی که شده سعی کنه کمرنگ بکنه، ولو یه درجه ولو یک درجه، به هم میگرده به همین ها داریم میبینیم دیگه. به خصوص دیگه حالا امسال با این حجمه‌ای که شروع کردن توی فضاهای مختلف، توی ماهواره، توی فضاهای مجازی، اتفاقات ناگواری که توی سطح بعض از شهرها و کشورها افتاد، یه کارهای زشتی که انجام شد، حرکت‌های تند و زننده‌ای که انجام شد، حرمت شکنی‌هایی که هی هر روز متاسفانه یه مقدار پررنگ‌تر می‌شد، جری‌تر می‌شد، همه و اینها همه به خاطر اینه که جبهه شیطان کاملا این رو متوجه شده که فضای سید الشهدا یک فضای کاملا سازنده است. علارغم ظاهر حزن‌آلود، علارغم ظاهر غمگین، علارغم سینه زنی و زنجیر زنی و داد و فریاد و اشک و گریه و سیاه و رنگ‌های به اصطلاح دلگیر و اینها، در علارغم تمام اینهایی که انتظار میره این فضا یک فضای افسردگی باشه، کاملا انتظار میره این کسی میمونه که یه مدتی هی تو فضاهای تو مجالس ختم بخواد شرکت بکنه، خب این بعد یه مدتی افسرده میشه، هی همش عزا، هی همش نمیدونم تو سر کله زدن، هی همش مرده خاک کردن، هی همش این اون، خب طرف بعد یه مدتی افسرده میشه. ولی کاملا فضای سید الشهدا معکوسه، در عین تمام غم، اندوه، اشک، ناله، سیاهی، به اصطلاح تو سر و صورت زدن، عزاداری کردن، فریاد زدن، ناله زدن، در کنار تمام اینها شما یک مورد ندارین که عزادار سید الشهدا افسردگی پیدا کرده باشه، از زندگی ناامید شده باشه، اصلا از زندگی بریده باشه، که اگر این بود همین رسانه ها توی وقوع کرنا کرده بودن که آقا ببین از لحاظ علمی عزاداری سید الشهدا غلطه، به خاطر اینکه مردم دارن افسرده میشن، مردم دارن از زندگی زده میشن، مردم دارن از زندگی میافتن، حالی که اینطور نیست.
دقیقاً نقطه مقابله.
اون شوری که در کربلا وجود داره، اصلا شور به کنار، اون عاطفه و احساسی که در کربلا وجود داره، هممون داریم میبینیم. اون قدری که شیرخواره سید الشهدا تونسته توی دنیا برای خودش مشتری جمع بکنه و مرید جمع بکنه توی این دوره، توی این دوره و زمانه آلوده، این قدری که این شیرخواره با این مظلومیتش، با این روزه جانسوزش تونسته قلوب رو توی دنیا تسخیر بکنه،
بله،
این چه افسردگیه، این چه حزن و اندوهیه که تونسته یک شیرخوار اینجور در دنیا به اصطلاح قوقا به پا بکنه. این رو عرض کردم به عنوان مقدمه که بدانیم سید الشهدا، فضای سید الشهدا، مکتب سید الشهدا، عاشورای سید الشهدا، کربلای سید الشهدا حقیقتاً مدرسه است، حقیقتاً کلاس درسه، حقیقتاً یک محل سازندگیه، محل ساخته شدنه، یک ظاهرش ظاهر حزن‌آلودیه، حقیقتش حقیقت سازنده است. و این اونیه که جبهه شیطان رو به تکاپو میندازه. وگرنه عرض کردم باور بفرمایین اگر جبهه، اگر حرکت سیدالشهدا و اگر این ماجرای عاشورا و محرم سیدالشهدا و حالا چند وقت دیگه بحث اربعین سیدالشهدا، اگر اینها از لحاظ روحی روانی در جامعه اثرات منفی داشت، مطمئن باشین همین شبکه ها یه به اصل یا حرف نمی زدن یا حتی تبلیغ هم می کردن. بودن آقا انجام بدیم به خاطر جنبه تخریبیش. کم کم خودش بساطش جمع می شد، کم کم خود دنیا به تمسخر می گرفت.
کما اینکه در حال تایید صحبت‌های شما، بعضی از جریان‌هایی که مضرن برای جامعه رو شما می‌بینید که همین جریان‌ها دارن، همین رسانه‌ها دارن تقویتشون می‌کنن و میان ازشون دفاع می‌کنن. حالا مباحث همجنس‌گرایی، هر چیزی که برای بشریت مضر هست توی لیست در واقع تعاریف و تماجید و حمایت‌های اینها قرار داره.
ولی سیدالشهدا این چنین نیست. چون این نشون میده، گفت همیشه باید از جریان فکری و رصد جریان فکری دشمن مسیر رو باید تشخیص داد. یکی از بهترین راه هاست که ببینیم جریان فکری دشمن چه حرکتی داره، چه زاویه‌ای داره، به کجا داره، کجا رو نشونه گرفته و چه جوری نشونه گرفته. این نشون میده که شما مسیرتون درسته، غلطه، کجا رو باید روش سرمایه گذاری بکنیم، کجا رو نباید سرمایه گذاری بکنیم، تو چه مسیری باید حرکت بکنیم، کدوم فرمون رو بریم. درست شد؟ واسه سیدالشهدا همینه. و متاسفانه نمیدونم، بخشی از جامعه ما تحت تأثیر همین مسائل، حالا یا به لحاظ اینکه آقا نمیدونم این اموال، این بحث عرب و عجمیه، به ما ربطی نداره.
بله.
نمیدونم آقا یه اتفاقی 1400 سال پیش افتاده، بس دیگه این همه گریه کردین، خب یه سال دو سال هزار سال، خب بس دیگه ولش کنین یه جای دیگه. یا اصلا امام حسین کیه؟ این حرفایی که دیگه زده میشه. امام حسین که عشق دنیا تو بکن، برو دنبال زندگی خودت. سیدالشهدا دیگه به چه دردت میخوره؟ خب بله. به این بهانه های عجیب و غریب داریم خودمون رو از یک جریانی جدا میکنیم که این جریان دنیا رو داره تسخیر میکنه. شما مگه به دنبال این نیستین که در دنیا یک حرکت، جزء اون حرکت بالندهی در دنیا باشین؟ که هستیم، هممون هستیم، هممون دوست داریم توی دنیا توی یک جریان موفقی باشیم، نام ما تو اون لیست موفق باشه. چطور خیلی ها دوست دارن اهل آمریکا حساب بشن؟ چون یک جریان موفقی، الان به نظر خودشون یک جریان موفقه. خب اگه قرار دنبال این باشیم که نام ما توی یک جریان موفق ثبت بشه و خودمون هم جزء اون جریان موفق باشیم، چه جریان موفق تر از سیدالشهدا که با تمام این هجمه‌های شیطانی دنیا پذیرفت که باید ما یک روز حسین داشته باشیم. تا اینجا رو دنیا عقب نشینی کرده، پذیرفته که ما باشه یه روز حسین رو به شما اختصاص میدیم. و همین امسال تو واشنگتن جلوی کاخ سفید دسته های عزادار، دیگه کلیپاش هم هست،
دسته های عزاداری بود،
دسته های عزاداری رفتن جلوی کاخ سفید دارن عزاداری میکنن، پرچم سفید سیدالشهدا رو اونجا نصب کردن، دارن عزاداری میکنن.
این استاد همون پرچمی هست که حالا یزیدیان و اطرافیانشون خیلی تلاش کردن و به اون فکر باطل خودشون و خیام در واقع خیال خام خودشون فکر میکردن تونستن باهاش مقابله بکنن. و الان به قول شما میبینید که در واشنگتن، خیلی جاهای دیگه، در مراکز استبداد، بله، دارن در واقع ما دسته های عزاداری و پرچم امام حسین علیه السلام رو داریم میبینیم. اگه موافق باشید دوستان من در اتاق فرمان اشاره میکنن که یک کلیپ آماده کردن، اینو با هم دیگه ببینیم، برگردیم و ادامه این مبحث شیرین شما رو با هم دیگه داشته باشیم ان شاء الله.
جدم ابا عبدالله برای روز قدم ابا عبدالله به یاد گریه جدم ابا عبدالله هر صبح و شام خون گریه می کنم من علت دوام خون گریه می کنم هر صبح و شام جدی الحسن قتلو اتشانو سهبوه ادوانو ترهوه اوریانو این جدی الحسن قتلو
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند با عصر انتظار همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و استاد جزایی بزرگوار که تا اینجای مبحث ما بحث عاشورا رو در واقع مطرح کردیم و اهمیتش و یه اشاراتی هم کردید شما به در واقع آمیخته بودنش به بحث انتظار و اینکه در واقع نمیشه جداش کرد دو تا مبحث با مشترک هست و در هم تنیده هست. من اینجا تو این میان برنامه اتفاقا به ذهن خودم رسید چون قراره که برسیم به بحث تربیت خانواده. خدا رو شکر قسمت شده 5 6 سالی ما 40 روزیمون هست و میریم استاد. و تو همه این سالها خب خانواده هم همراه ما بودن، بچه ها هم همراه ما بودن. خیلی ها سوال میکنن، خیلی ها عتاب میکنن، حتی نهیب میزنن که چرا خانواده رو به خودتون میارید، چرا بچه ها رو میارید و اسیرشون میکنید، اینا اذیت میشن. تنها جوابی که من به ذهنم میرسه میگم که خود ابو عبدالله آقای امام حسین علیه السلام خانواده رو بخواهشون همراه کردن تو اون مسیری که میدونستن سختی هست و مشکلات هست و چه انتهایی در واقع خودشون به عینه میدیدن دیگه با اون در واقع علم لدنی خودشون. تنها پاسخی به ذهن من میرسه، حالا اینو میگم و میقدار البته توضیحات هم میدم، ولی بدون شک زمانی که بخوایم به بحث تربیت برسیم، به بحث خانواده برسیم، موقعیت محرم، موقعیت عاشورا و وضعیت آقای امام حسین علیه السلام و خانواده ایشون بهترین موقعیت هست که بخوایم به بحث تربیتی و خانوادگی اشاره بکنیم. در خدمتتون هستیم.
عرضم به خدمتتون احسنتون. من از همین فضای شما وام بگیرم و وارد بحث تربیت خودمون بشم. حقیقتاً باز تکرار میکنم در ادامه صحبت شما، حقیقتاً سید الشهدا یک مکتب سازنده است. خدا رو شکر، خدا رو شکر که ما رو به سید الشهدا رساند. حالا درسته ما کاری هم نکرده بودیم،
واقعاً هم
لطفی بود که خداوند این رو در آبا و اجداد ما قرار داد و ما رو سر این سفره قرار داد، خدا رو شکر. و حقیقتاً کسایی که سید الشهدا ندارن نمیدونم تو زندگیشون به چی خوشن، بذار به همون چیزی که دارن خوش باشن، بذار به همون ساز و دهل و نمیدونم خوراک و نوشیدنی هاشون به همون ها خوش باشن.
اصلا تصورش هم سخته که واقعا کسانی باشن که از این نعمت محروم باشن و اطلاعی هم نداشته باشن از این نعمت زیبا و
همین میشه. وقتی که انسان از این نعمت محروم بشه مجبور میشه برای اینکه خودش رو تسکین بده و آرامش بده، مجبور میشه به بیراهه بزنه دیگه.
بله.
حقیقت رو که رها کردی، به تعبیر به صلاح آیه قرآن، مادا بعد الحق الا الضلال، از حق که گذشتی هر راهی که بری گمراهیه، چاره ای نداری که سراغ گمراهی بری. دست از امیرالمومنین برداری، دست از سید شهدا برداری، هر جا که بری گمراهیه، هر جا که بری بگذر. بازم خدا رو شکر که خداوند ما رو از این سفره محروم نکرد و ما رو هم جز کسانی گذاشت که سر این سفره متنعم و بهره مند باشه. امیدواریم که این سفره فراگیرتر بشه.
انشالله.
تمام مردم دنیا سر سفره سید الشهدا، این سفره سفره‌ایه که ظرفیتش خیلی بیشتر از ایناست. هر 7-8 میلیارد نفر آدم دنیا هم که سر این سفره بنشینن، باز سید الشهدا سفره کرمش وسعت داره و جا داره و به همه فرصت میرسه و به همه فیض میرسه. بگذاریم. عرض کردم که سید الشهدا حقیقتاً یک مکتب سازندگیه.
بله.
یکی از کارهایی که ما به عنوان والدین، پدر خونه و خانم خونه وظیفه داریم توی ایام عزای سید الشهدا انجام بدیم، چه در ایام دهه محرم، چه جا مناسبت‌های دیگه، فضاهای دیگه‌ای که توی این ماه وجود داره و چه در اربعینی که پیش رو هست، یکی از وظیفه هایی که بر عهده ما پدر و مادر هاست این که بچه هامون رو از این فضا فاصله ندیم، ببریم داخل این فضا. اگر جایی روزه میرم تنها نرم، بچه‌م رو هم با خودم ببرم. حتی اگر بچه من بخواد تو اون مجلس بخوابه، ولی بچه رو با خودم ببرم. به اشاره درستی که شما کردین، اربعین اگر میخواهم برم تکخوری نکنم. یا خود زن و بچه من مایل نیستن، نمیدونم مشکلات دارن، نمیدونم هر چی که هست، خب نمیشه، ولی اگر دیدم مانعی وجود نداره ببرم، اجازه بدم این کلاس درس اربعین رو تجربه کنن. حقیقتا کسایی که رفتن این رو با تمام وجود لمس میکنن. اربعین بهشت این دنیاست.
اربعین دوستان مثل یک بارانی هست که داره میباره، هر کی اونجا باشه این نعمت بهش میخوره و ازش استفاده
میکنه. واقعیتیه، حقیقتا یک رحمت خاصیه. عرض کردم ظاهرش ظاهر حزن و اندوه و سختی و فشار و اینهاست، ولی حقیقتش نشاطه. حقیقتش یه صحنه های انسان میبینه که میبینه باورش نمیشه دیگه، چه برسه شنیدن که باید مانند دیدن، چه برسه بخواد بشنوه، میبینه باورش نمیشه واقعا اینا داره اتفاق میفته. بله، اون میشه مکتب سازنده سید الشهدا. خب چرا من خودم تنها برم؟ دست کودک، میدونید بچه ها در سن خردسالی حس بیناییشون قویه، بیننده خوبی هستن، تصویر بردار خوبی هستن. ببرم بچه‌م، حتی اگر سنش کمه، خردساله، 2 سالشه، 3 سالشه، 4 سالشه، نگم این چی میفهمه؟ میفهمه. این اون صحنه‌هایی رو که باید ببینه میبینه. این دوربین مدار بستش داره اینا رو ضبط میکنه. به وقتش این تصاویر تداعی میشه. به وقتش این تصاویر در پس زمینه ذهن این شخص، این بچه خودشو نشون میده. فکر نکنیم بچه هامون باید به یه سنی برسن که بتونن نمیدونم گلیم خودشون از آب بیرون بکشن، نمیدونم پا به پای ما بیان، یه چیزایی رو متوجه بشن. نه، دیر اون وقت. از همین الان بچه‌مونو ببریم تو مجلس عزای سید الشهدا. عرض کردم ولو میخواد بیاد اونجا بخوابه، بیاد بخوابه. خود این رفتن، این اون نکته اولی که میخوام تو بحث تربیت اشاره بکنم، خود این آمدن توی مجلس سید الشهدا نورانیت داره. این نورانیت توی قلب من اثر میگذاره. آقا اگه یه جایی من برم صدای ساز و آواز بیاد، به خصوص از نوع حرامش، چطور این طبیعتاً در وجود من اثر میکنه؟ من گوش بدم چه خودمو بزنم به اون راه؟
بله.
که مثلا بگم آقا من حواسم جای دیگه است، ولی بالاخره اثر خودشو میگذاره دیگه. درست شد؟ چه بسا این آهنگه تا چند روز هی تو ذهن من
تکرار
میشه. حتی اون زمانی هم که نخوام گوش بدم، بالاخره رفته تو ذهن من دیگه. وقتی هم رفته تو ذهن من، بالاخره اثر خودش رو میگذاره. چطور توی ساز آواز اینجوریه؟ توی مجالس لهو و لعب اینجوریه؟ خب تو سید و شهدا دقیقا همینطوره. من وقتی برم توی یه فضایی که اسم مبارک سید و شهدا داره برده میشه، اسم علی امیرالمؤمنین داره برده میشه، همش دارن میگن حیدر یا علی، خب وقتی این اسامی مبارک داره توی این مجالس اسمش برده میشه، نورانیت توی این مجالس موج میزنه. حالا البته اگه خودمون خرابش نکنیم، نورانیت داره توی این مجالس موج میزنه. اینا دریچه به وجود سید الشهدا است، اینا پنجره به وجود سید الشهدا است، اینا مثل یک پنجره‌ایه که نور خورشید داره توی اتاق میتابونه. تک خوری، بازم میگم تک خوری نکنیم، بچه‌را هم ببریم اگر امکانش هست، خانوممون هم با خودمون ببریم، همه با هم بریم. این نورانیت تأثیر گذاره. این پله اول بحث تربیت نسل مهدوی در مکتب سید الشهدا است. این پله اولشه که اینا رو با خودمون ببریم، از این نورانیت مجلس محروم نکنیم. گهگداری به خصوص الان که ایامشه، توی خونه هامون مجلس سید الشهدا بگیریم، در حد خودمون. لازم هم نیست خرج خاصی بکنیم. که یه وقتایی من خودم تو خونه بعضی وقتا این کارو میکنم، این کاریه که هممون میتونیم انجام بدیم، هیچ هزینه ای نداره، هیچ تخصص خاصی هم نمیخواد. یه وقتایی مثلا بعد نماز مغربی، بعد نماز ظهر و عصری، نمیدونم عصر هنگامی، شب هنگامی، زن و بچه رو دور هم جمع بکنیم، یه زیارت عاشورا. یه زیارت عاشورا که دیگه چیزی نیست که تخصص بخواد، که یه حاج آقای حتما باید دعوت کنیم یا یه مدعی حتما باید بیاد، نه خود همه میتونیم بکنیم. یه زیارت عاشورا جمع شیم، خودمون و زن بچه‌مون دور هم، دو نفریم نمیدونم سه نفریم که بیشتریم، هر چقدر که هستیم، بشینیم دور هم این زیارت عاشورا رو با هم زمزمه کنیم، میشه مجلس عزای سید الشهدا به همین سادگی. اینم یه مجلسه، لازم نیست حالا حتما مجلس‌های چند هزار نفری آقا محمود کریمی باشه، که یا نمیدونم لازم نیست مجلس باشه که خرج داشته باشه. این مجلس سید الشهدا است، اینم روزنه‌ای به وجود مقدس سید الشهدا است. محروم نکنیم خودمون رو از این روزنه‌ها. این روزنه‌ها چه توی خانه خودمون، چه توی مسجد محل، چه توی هیئت‌های بزرگتر، این روزنه‌ها باعث میشه دل ما نرم بمونه، دل ما نورانی بمونه. این زنگارهایی که صبح تا شب به دل ما نشسته یه مقدار سبکتر بشه و ما ببین چقدر راحت میتونیم خودمون رو سبک کنیم، نورانی کنیم. و متاسفانه از خودمون به هر دلیلی که نمیشم قبول کرد، یعنی به هیچ وجه قابل قبول نیست که انسان به این دست در دسترسی باشه، بعد ما به هر بهانه‌ای نمیدونم خستم، نمیدونم دیر وقته، و حالا بهانه‌ای که دیگه نمیخوام بگم، یه مقدار زشته، به هر بهانه‌ای بخوام خودم رو از این برکت محروم کنم. درست شد؟ این باعث میشه که دل ما نرم بمونه، دل ما نورانی بشه. لین قلبی لولی امرک، چجوری قرار دل ما برای امام زمان نرم بشه؟ خب راهش سید الشهدا است، مجالس امام حسینه. تو این مجالس دلها نرم میشه.
به این که الانتون این بحثی که حالا مطرح کردید قبلش به نظرم خیلی مهمه، این که ما نگاهمون رو به مجالس آقا سید الشهدا تغییر بدیم. مجلس فقط مجلس عزا نیست، از نگاه جامعه شناسی که بخوایم نگاه کنیم، دور هم جمع شدن با یک هدف مشترک یک احساس آرامشی به افراد دست میده، یک احساس خوبی به افراد دست میده. اون انرژی های منفی که دارن رو خیلی ها پشت در هیئت میذارن، میرن داخل هیئت، حالشون خوب میشه، برمیگردن میان بیرون. چند وقت پیش اتفاقا ما یه برنامه‌ای داشتیم تو یکی از زندان‌های شهر، یعنی رفتیم گزارشی بگیریم و باورتون نمیشه کسانی که حالا به خاطر جرائم مالی و مشکلات مالی داخل زندان بودن، داشتن از این فرصت استفاده میکردن و من وقتی با بعضی هاشون صحبت میکردم این اعتراف رو داشتن که اینجا نقطه تغییر منه و من از این نقطه تصمیم گرفتم که اون خطاها رو دیگه تکرار نکنم، مسیرم رو تغییر بدم، راهی برم که خودم و خانوادم دیگه آرامش داشته باشن.
طبیعتاً
این میشه استفاده مناسب از این موقعیت.
واقعا هم همینه. میگم متاسفانه یکی از اشتباهات ما اینه که نوع زاویه نگاه ما به مجالس سید و شهدا نگاه غلطیه.
کار همون رسانه های در واقع شیطانی هست. دقت کرده باشیم اونا زیاد رو این تاکید
میکنن. متاسفانه هیچ وقت به این جنبه هاش نمیگم هیچ وقت کمتر دقت میکنیم. فکر میکنیم که حالا میخوایم بریم یه جای سینه ای بزنیم. خب این سینه زدنه در کنارش اون حقیقتش هم نگاه کنیم. حقیقتش اون نورانیت است که میاد. اون قلب نرمیه که به من روزی میشه. چرا به ما گفتن سعی کنین در مجلس اعضای امام حسین اشک بریزین؟ چون اشک نشانه رحمت قلب دیگه.
رقت قلب
دیگه. قلب سیاه و سنگ اشک نداره. به ما گفتن هی بیان تو مجلس امام حسین، روزه که خوانده میشه سعی کنین یه اشک از دیدگانتون بیاد. خب این باعث میشه قلب من رقیق بشه، رحمت در قلب من موج بزنه. خب این بده؟ انسان قلب رعوفی داشته باشه در جامعه بده؟ سنگ دل بودن خوبه؟ خب چجوری من باید قلبم رعوف بکنم؟ فضا میخواد. با یوگا و کلاس اینا که نداره که بریم کلاس یاد بگیریم آقا چگونه قلب خود را رعوف کنیم، رقیق کنیم. بهترین کلاس مجانیش سید الشهدا است. نه هزینه قرار انجام بشه، نه کار خاصی قرار. فقط بیا بنشین در پای درس سیدش، در مکتب اعضای سید الشهدا. سعی کنین قطره اشک بچکه. حالا سوای اون ثواب هایی که برای قطره اشک بر سید الشهدا گفتن، همین برای ما بس که این باعث میشه قلب ما نمیره، زنده بمانه، قلب ما پویا بمانه، پایا بمانه. دست برای ما. تو اگه قرار نسل مهدوی داشته باشی لازمش اینه که این فضاها رو تجربه کنی، نورانیت دل داشته باشی. این نورانیت در مجلس اعضای سید الشهدا موج میزنه. این رقت قلب در مجلس اعضای سید الشهدا موج میزنه. این باعث میشه که من کم کم به سمت امام زمان کشیده بشم. بچه هایی که قرار مأنوس با امام زمان بشن هیچ کدومشون بیگانه با سید الشهدا نیستن.
بله.
و از مسیر سید الشهدا اینجوری رسیدن به امام زمان، از این اشک ها، از این ناله ها، از این حضور ها، از همون رفتن توی چایخونه امام حسین، از همون رفتن تو آشپزخونه امام حسین، از همون کفش جفت کردن دم در روضه سید الشهدا، از همین دکور زدن ها، از همین سیاه زدن ها، از اینها شروع میشه این رقت قلب، این رحمت قلب. و این قلب رحمت گرفته و رقیق شده و نورانی شده، حالا آماده میشه برای اینکه به امام زمان متصل بشه. ببین به چه راحتی؟ تمام اون حجمه به اصطلاح اطلاعاتی و رسانه‌ای دشمن با یک مجلس اعضای سید الشهدا خورد میشه. حضرت زینب سلام الله علیها، من این جمله رو بگم انشالله بریم بخش بعدی. حضرت زینب سلام الله علیها تو اون خطبهشون توی درباره یزید با صلابت هرچه تمامتر، بانوی بالای 50 سال سن، سخته اینا، واقعا سخته، بانوی بالای 50 سال سن پا به سن گذاشته، این همه مصیبت دیده، این همه زجر دیده، توی این سفر بماند این میاد جلوی یزید میسته با صلابت هرچه تمامتر، فکت کیدک وسع سعیک فالله لا تمحو ذکرنا یا لن تمحو ذکرنا. هر کاری دلت میخواد بکن، ذکر ما خاموش شدنی نیست، یاد ما از بین رفتنی نیست. حالا که قرار ذکر سید الشهدا ماندگار باشه و پایدار باشه، از این نسیم رحمت خدا خودمونو محروم نکنیم، استفاده کنیم تا بتوانیم خودمونو به امام زمانمون برسونیم. دقت میفهمید؟ این نکته اول درباره اینکه چگونه میشود از سید الشهدا وام گرفت و نسل مهدوی تربیت کرد. نفس این حضوره، این حضور با اون رقت قلب و اون رحمت و اون فضای نورانی که در وجود ما ایجاد میکنه، خودش کم کم ما رو به سمت مقصد میکشونه. این یه نکته. مقدمش عرض بکنم تا بریم سر نکته دوم. طبیعتا مجالس عزای سید الشهدا همراه با یک شعوریه، همراه با یک معرفتیه، یعنی همش بخش سینه زنی و نمیدونم عزاداری های فیزیکیش نیست، بدنیش نیست. یه بخشش هم اون بخش به اصطلاح گفتاری و معرفتی و شناختیشه که حالا من میخوام یه مقدار رو اون متمرکز بشم. این بخش شناختیه پله مهمتر بحث ارتباط و پیوند سید الشهدا با مهدی موعوده و بحث تربیت نسل مهدویه. این رو حالا به عنوان مقدمه بحث داشته باشیم، اگر قرار رفت و برگشتی داشته باشیم یه رفت و برگشتی داشته باشیم باشد. اگر قراره تا انشالله من دنبالش هستم.
دوستان در اتاق فرمان هم اتفاقا یه اشاره‌ای کرده بودن که کلیپ آماده است، این رو ببینیم برگردیم و با این مقدمه‌ای که شما در واقع شما توضیح دادید بریم سراغ بحث اصلیمون و اون مباحث تربیتی که میتونیم از دل ماجرای عاشورا انشالله به دست بیاریم. بریم این کلیپ رو ببینیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود. دل تنگم خونه داره، دل تنگم خونه داره، از هر که دیدید بپرسید کجا آقا خونه داره، کجا آقا خونه داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نیومد یار که میخونم از همین شعرا یه تکراری، از همین شعرا یه تکراری. نمیدونم بهار یا خزون ولک با جبون این رفت آقا ما ندیدم، غم این دل غم مرگ جبونه، غم این دل غم مرگ جبونه. پیش ما بدها دل دارم، ما هم داریم خوب، هم دارم ما هم داریم خوب، دل دارم ما هم داریم. به خوبات سر میزنیم مگه بدا دل دارم، یه سرم خوب خوب آقا جون. امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل وای امون ای دل امون سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، با عصر انتظار همچنان در خدمت شما هستیم. استاد رضایی بزرگوار و عزیز که مبحث انتظار تربیت به خوبی در واقع رسید به ماجرای عاشورا و محرم. حالا بحث اربعین که مطرح شد، من یه لحظه تو ذهنم اومد با توجه به توضیحات شما که فرمودید افراد برن و حداقل تو این محیط باشن، این مثال جالبه. یکی از حالا عزیزان بود که اسمش خاطرم نمیاد، میگفت امام حسین علیه السلام اربعین حرم اهل بیت، هر جا که فضای معنوی این چنینی هست مثل یک بارانی میمونه که داره میباره، ما باید زرنگ باشیم که بریم اونجا، فرزندانمون رو ببریم اونجا و در زیر این در واقع بارش رحمت قرار بگیریم و بتونیم امید تغییر داشته باشیم. تو همین سفر اربعین گذشتمون استاد یه خانواده همراه ما بودن، خیلی جالب بود، دختر بچه کوچیکی هم داشتن. نصف کوله پشتی اینها هدایایی بود که اینها خریده بودن که به این دختر کوچولوشون بدن و این اربعین سخت رو براش شیرین کنن. هر روز یک هدیه میدادن به این دختر کوچولو و این هر روز اربعین، این ایامی که اومده بود پیاده روی، هر روزش براش زیبا بود، هر روز با اشتیاق بیدار میشد. و حالا این ایامی که گذشت، از این اربعین گذشته، هیچ وقت یادش نمیره و همیشه منتظر برگر برسن به اربعین، دوباره بره اون مسیر پیاده روی، هی دوباره هدیه بگیره. و اون انقدر کار این پدر مادر برای من زیبا بود، انقدر جالب بود برای من که حاضرن سختیه رو تحمل بکنن، بار خودشون رو سنگین‌تر بکنن، اما حداقل این نیتی که داشتن دیگه، براشون مهمه تربیت فرزندشون. و همونجور که شما فرمودید، شاید ما روانشناس نباشیم، تربیت فرزند نخونده باشیم، روش‌های خیلی پیچیده‌اش رو در واقع بلد نباشیم، اینا روش‌های ساده است که در اختیار ما قرار گرفته و مؤمنی که کیز باشه، زرنگ باشه، به نظر من به خوبی میتونه از این فرصت‌ها استفاده کنه.
درسته، حقیقتاً همینطوره. من تو فرصت باقی مونده باز همین در راستای تکمیل صحبت شما برگردم به همون مطلب قبلی که عرض کردم، بحث این که چقدر فضای سید الشهدا سازنده است برای مهدویت و تربیت نسل مهدوی. ببینید، عرض کردم تو مقدمه عرایزم این که وقتی شما وارد مجلس سید الشهدا میشین، همش اون شورش نیست، یه بخش ماجرا اون شعور است. این شعور بخش اصلی ماجراست اتفاقا. درسته اون حضور توی اون فضا باعث خود رشد و نمو و انسان میشه، انسان رو طهارت میده، پاک میکنه و وارد یک فضای نورانی میکنه، ولی اون چه که این فضای نورانی رو تکمیل میکنه و ضریبش رو به شدت بالا میبره، اون معرفت و شناختیه که تو اون فضاها ایجاد میشه. طبیعتاً یکی دو تا اتفاق باید توی فضای مجالس سید الشهدا بیفته. یک، هر مجلسی رو نریم. درست مجالس اعضای سید الشهدا همش یه جورای حرمه، یه جورای روزنه است، ولی روزنه داریم تا روزنه. یه روزنه هایی یه مقدار غبار گرفته است، یه روزنه هایی شفافتره، وسیعتره، نور بیشتری رو میتابونه. تا میتونیم فضا رو بهتر انتخاب کنیم، به هر فضایی خودمون رو قانع نکنیم. عرض کردم همه فضاهای سید الشهدا فضاهای قشنگیه، ولی تو قشنگ ها میشه قشنگتره رو انتخاب کرد.
بله.
این تو اون تربیت نسل مهدویه خیلی تأثیر داره. چرا؟ چون توی این فضای مناسب تره قراره چی به من افزوده بشه؟ اون شعوره. قرار من درس بگیرم، به صرف حضور نور نگیرم، نورهای دیگه هم کسب کنم، نورهای دیگه هم به دست بیارم. چی شدها، چرا شدها و چه کنیم که نشودها و چه باید بکنیم ها، چه نباید بکنیم ها، اینا اون شعورهایی که باید تو مجلس سید الشهدا به ما منتقل بشه. نتیجتا عرض کردم نکته اول این که مجالس رو گزینشی بریم، سعی کنیم مجلسی رو برای خودم و خانوادم انتخاب کنم که لذتش فقط اسم سید و شهداش نباشه، در کنار اون فضای نورانی مجلس سید و شهدا فضای نورانی تر شناخت هم باشه. این یک. دو، مطالبه گری داشته باشیم، به خصوص حالا اونایی که یه مقدار دست اندر کار هستن، امنا هستن، یا کسانی هستن که مثلا میتونیم، من به عنوان یه شرکت کننده میتونم مطالبه کنم، برم از اون گوینده یا حتی از همون مدعا، چه اشکالی داره، از گوینده جلسه، از اون روحانی، از اون عزیزی که قرار صحبت بکنه یا از اون مدعایی که قرار مرثیه سرایی بکنه بخواهیم، بگیم آقا مثلا من در این موضوع مطلب میخوام، اگر داریم برای ما بگی، پیشنهاد بهشون بدیم، آقا مشکل جامعه امروز ما این هاست، آن مطالبی رو که شما خودتون تهیه کردین برای مثلا این یک دهه به جای خودش، ولی مثلا میگم تو این محله ما این مشکل وجود داره، به این مشکل بپردازین آقای مداح، آقای منبری، آقای گوینده، یه نگاه ویژه‌ای به این مطلب داشته باشین، مطالبه گری داشته باشین، بخواهیم، خونسا نباشیم در مجلس سید شهدا، فقط شنونده نباشیم، خواهان هم باشیم، مطالبه کنیم، آقا یه چیزایی به ما بگین که به معرفت‌های ما اضافه کنه، من قرار از این مجلس سید شهدا تربیت مهدوی پیدا بکنم، من قرار از این مجلس سید شهدا آماده خروجی این کلاس و خروجی جلسه سید شهدا قرار یار امام زمان باشه، قرار تکرار نشدن عاشورا باشه، قرار یاری رساندن به امام زمان باشه. خب اینا رو باید توضیح بدین، اینا رو باید برای ما بگین، اینا رو بخواهیم، اگر گوینده یه چیز دیگه ای داره میگه ازش بخواهیم این مطالب رو، که در کنار مطالب دیگه هم که میگین و حتما هم مفیده، ولی این بخش رو بگنجونین، حتی بارها و بارها گفت فذکر، قرآن تعبیرش همینه، ولقد یسرنا القرآن للذکر، کار قرآن یاداوریه، هر سال باید بگیم، هر باره هم باید تکرار بکنیم عوامل عاشورا چی بود، ریشه های عاشورا چی بود، خلأ های عاشورا چی بود، به زبان های مختلف، به بیان های مختلف، یه بار از قرآن وام بگیریم، یه بار از روایات وام بگیریم، یه بار از مباحث علمی، روانشناسی، جامعه شناسی و و و وام بگیریم و اینا رو هی بگیم، هی تکرار کنیم، هی این ذکر قرآن رو بهش عمل کنیم، تا چی بشه؟ تا خروجی این جلسه به صورت بیمه شده بشه یار امام زمان، بشه نسل مهدوی. این اگر شد، مجلس سید الشهدا به حقیقت خودش رسیده، به اصل خودش رسیده، به هدف خودش رسیده، کلاس سید الشهدا، این مدرسه سید الشهدا توی این ایام افتتاح میشه، برای این که یه عده بیان اونجا یاد بگیرن چگونه یار امام باشن، نشه که این دهه بگذره مداح ما دنبال گریوندن باشه و متاسفانه نگیم هم 100% عموم مداحای ما برای گریاندن چه میکنند، گوینده ما هم دنبال پر کردن وقتش باشه، که من بگردم یه مطلبی رو خودم مثلا خوشم اومده انتخاب کردم، وقتم رو پر کنم، تمومش کنم، بره تا شب آینده. خب این میشه به اصطلاح از اون نورانیت کم کردن، اون غباریه که عرض کردم، نورانیت مجلس سید الشهدا میاد پایین، غبار میگیره مجلس امام حسین، یه مقدار فضا آلوده میشه با این حرکتهای ما، با این رفتارهای ما، نمیتونه اون نسل ما نورانیتی رو که باید از این مجلس بگیره و اون هدفی که سید الشهدا داره از این مجالس پیگیری میکنه و بالاتر از سید الشهدا، خدای سید الشهدا توی این مجالس دنبال اون هدف هست، این هدف یه مقدار خط خطی میشه، خدشه‌دار میشه.
خیلی عذر میخوام، یه جمع‌بندی بکنیم با توجه به اینکه زمانمون هم دیگه به انتهاش داریم نزدیک میشیم.
ببخشید من خیلی حاشیه پراکنده و پراکنده صحبت کردم، معذرت میخوام. کله بحث ما چی شد؟ این شد که در حد یک دقیقه بخوام عرض بکنم این که پیوند بین سید الشهدا و مهدویت جزء پیوندهای ناگسستنی تاریخه. از عهد قدیم خداوند این پیوند رو خبر داده که بین امام زمان و امام حسین یه ارتباط ویژه هست. طبیعتاً حالا که ارتباط ویژه هست، اگر قرار به امام زمان برسیم، بهترین فرصت سید الشهدا است و بهترین زمان زمان عزای سید الشهدا است. ماه محرم، ماه سفره. از این فضا استفاده کنیم به دو سه شیوه خیلی ساده: حضور و مطالبه گری. بریم و بخواهیم، یقینا سید الشهدا ما رو به امام زمان خواهد رساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد.
قطعا اینطور خواهد بود ان شاء الله که این لیاقت رو پیدا بکنیم، این سعادت رو پیدا بکنیم. حالا که به قول شما این نعمت رو به ما دادن، بدون اینکه حواسمون هم باشه این نعمت رو به ما دادن، بدون اینکه خودمون هم بخوایم، به ما لطف کردن و نعمت محرم، نعمت محبت اهل بیت رو تو دل ما قرار دادن. خودمون هم یه ذره تلاش بکنیم، حداقل دلمون بخواد، بگیم که خدای ما می‌خوایم این محبت رو. لطفاً این محبت از دل ما به هیچ عنوان خارج نشه. هیچ چیز رو باهاش عوض نمی‌کنیم. خدایا کاری کن با ما اینقدر که عاقل بشیم، بفهمیم که هیچ چیز هم تراز این نعمت و این محبت نیست و حداقل در دل خودمون این خواسته رو داشته باشیم و بعد از خداوند بخوایم که اگه تو موقعیت قرار گرفتیم انتخاب درستی بکنیم، نریم یه متاع دیگه ای رو بخوایم بردنیم و این متاع فوق العاده ارزشمند رو بخوایم بهش کم توجهی کنیم، بی توجهی کنیم. همونطور که شما اشاره کردید، من حالا یه خلاصه یک دقیقه هم بگم. بریم حداقل حضور پیدا کنیم، حداقل در این دریای خروشان، در این رودخانه خروشانی که داره میره به مسیر سعادت میرسه، ما هم بریم قاطی باشیم. من شاید اگر خودم تنها باشم هیچ وقت نتونم مسیرمو پیدا کنم، اما در مسیر اهل بیت، در مسیر هیئت و عزاداری امام حسین علیه السلام که باشم، بدون شک توجهی میشه به من، بدون شک توجه میشه به خانواده و فرزندانمون و حداقل در این مسیره که میشه امیدوار بود استاد که ما بتونیم یک عاقبت حالا حداقل درستی داشته باشیم. اگر بخوایم دنبال امیدی باشیم، در این مسیر میتونیم اون امید رو پیدا بکنیم. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و استفاده کردیم از صحبت‌های زیبای شما، لذت بردیم. همچنین شما بیننده‌های عزیز که قبلا هم گفتم قدر خودتون و این محبت اهل بیتی که در دلتون هست رو بدونید. همینی که باعث شده هر چه که هست که باعث شده شما به دنبال اهل بیت باشید، یک برنامه منتسب به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو بنشینید و نگاه کنید، قدر این رو بدونید. متشکرم که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردید. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپرم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب الحسین با جای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با جای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین به ظهور الحجه. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین.